بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 42 تاریخ 12/10/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. فرعی که دیروز محضر شریف شما بزرگواران مطرح شد، گفتیم دارای فروع متعددی است. اولین فرعی که مطرح شد بعد از بحث از حرمت نگاه به عورت و وجوب ستر عورت، گفته شد که در حال تخلی حرام است استقبال به قبله و استدبار نسبت به قبله، اون هم به مقادیم بدن. ما در این زمینه کلماتی را مطرح کردیم، گفته شد که مشهور بین الفقها چنین است، گفته شد که ظاهر از مذهب همین حکم و فتواست و بحث اجماع را هم مطرح کردیم. علاوه بر همه اینها گفته شد روایاتی در این زمینه وجود دارد که باید به این روایات اشاره کرد. منتها ما روایاتی که دیروز محضر شریف دوستانمون خوندیم، این روایات از نظر قانونی بین مرفوعه، مرسله و این گونه موارد بودند که گفته شد اینها مبتلا به ضعف سندند. این مهمترین اشکالی بود که بر این روایات باب وارد شد که عبارت از بحث ضعف سنده. منتهای مراتب در دلالت این روایات گفته شده که مشکلی در دلالت نیست، ولو در بعضی از این روایات مواردی کنار استقبال الی القبله و استدبار نسبت به قبله قرار داده شده بود، مثل مسئله روی به باد و امثال ذالک، اینها مکروه و بعضی خواسته بودند که همین ظهور این گونه فقرات در کراهت را دلیل بدانند که پس بقیه فقرات هم ممکنه حکم بر کراهت بشود. اما اون چه متعینه اینه که از ذر دلالت چون مشهور بین الفقها ها این هست، شهرت جابر ضعف سند هست و در نتیجه بحث استقبال قبله و استدبار نسبت به قبله در این جهت مشکلی ندارد. منتها یه سوالی که مطرحه، اون سوال عبارت از این است که چه چیز حرام است، محرم کدام است؟ آیا محرم عبارت است از استقبال قبله یا استدبار قبله به مقادیم بدن؟ همین ولو عورت را در حال تخلی به شرق و غرب منحرف کند، یعنی همین که کسی در حال تخلی مستقبلا مستدبرا در رابطه با قبله خواست حالت تخلیش انجام بدهد، اونم به مقادیم بدن، حرمت اینجا را شامل می شود. ولو در حال به اصطلاح ادرار و امثال ذلک، این عورت را به سمت دیگری منحرف کند. خلاصه سؤال این است که صرف الاستقبال و الاستدبار حرام است یا استقبال و استدباری که بفرمایید همراه با این باشد که عورت هم به سمت قبله یا پشت به قبله باشد؟ به تعبیر روشن‌تر این ترکیب مشکل دارد یا صرف الاستقبال مشکل دارد؟ چون ممکنه کسی بگه یا صرف الاستقبال مشکل دارد، اگر احیانا این عرض شود عورت را هم به سمت دیگری منحرف کند، باز حرمت سر جای خودش باقی، چون ما گفتیم مستقبلن الالقبله یا مستدبرن نسبت به قبله نداشته باشد. خلاصه محرم کدام هست؟ استقبال است و استدبار به مقادیم بدن، ولو عورت به طرف قبله نباشد، حرمت اینه. عرض شود خدمت شما یا محرم بول به سمت قبله است، یعنی به تعبیر روشنتر تخلی به اون معنا اگر به سمت قبله شد حرام است، حالا خواه مقادیم بدن به سمت قبله باشد یا مقادیم بدن به سمت قبله نباشد. یعنی اونی که معیار هست عبارت از مسئله بول به سمت قبله است، مقادیم بدن اون خیلی تأثیر ندارد، گاهی ممکن است باشد گاهی ممکن است نباشد. پس خلاصه سوال برای فضلا روشن شده آیا نه؟ این سوالی مشهور مطلب اول هست که میگن استقبال به قبله یا استدبار قبله حرمت دارد ولو عورت را در حال تخلی به سمت دیگری منحرف کند. این مشهوره و نظر سیدم همین است. اگر عبارت سید را یه بار دیگه دوستان فاضل من مرور کنند، از عبارت سیدم همین استفاده را می توانند داشته باشند. فرمود یحرمو فی حال تخلی استقبال القبله و استدبارها به مقادیم بدنه و این اعمال عورته الى غیره ما. پس مستقبلا الى القبله یا مستدبرا مشکل دارد، اما اگر عورت را برگرداند هم تأثیری ندارد. حالا شما هنوز ما اول دعوایی، هنوز وارد نشدیم، بحث نکردیم، عجله نکنیم. نه من هنوز نفرمودم، خیلی حرف بری گفتم. شما اجازه بفرمایید یا اول بحث ما نبوده اید، چون اذهان علما تا بیاد تو درس نیم ساعت کار داره، بعدم درس تعطیل. عرض شد خدمت شما بین که من عرض کردم محضر شریف شما، گفتم که روایات از نظر سند مشکل دارند، ولی چون مشهور علما قائل به این شدن، شهرت بین العلماء جابر ضعف سند مشهور بود. حالا مشهور بین العلماء عرض کردیم، بله ایشون نظرشونم بارها تو این جلسه خدمتتون عرض کردیم، نظر ایشون خلاف نظر مشهوره. خب پس مشهور مطلب اول نظر سیدم همینه. به نظر میرسد که اگر مدرک ما روایات باشه و بگیم جبران شده ضعف سند روایات که مرفوعه هست و مرسله هست و امثال ذلک، به شهرت بین العلماء جبران شده، اگر مدرک ما روایات باشه و روایاتم بازسازی شده باشن در حکم به حرمت استقبال به قبله و استقبال به استدبار نسبت به قبله، هر شود خدمتون متعین این می شود حکم بکنیم به حرمت هر یک از استقبال به مقادم بدن و عورت عرض شود خدمت شما، به این که یعنی به این معنا حکم بکنیم به هر یک از اینها، استقبال به مقادم بدن و عورت، چون پاره از روایات نهی از استقبال به بول و غائط هم داشت و مقتضای این روایات اینه که فرقی در حرمت بین استقبال به مقادم بدن و عدم نیست، چون ملاک بول و غائطه. یعنی اگر بول و غائط به سمت بفرمایید قبله بود، مقادیم بدن چه همراه باشند چه مقادیم بدن همراه نباشند، حرمت سر جای خودش باقی است. و بعضی از روایاتی که ما داشتیم مشتمل بر نهی متخلی بود از استقبال و استدبار، که تعبیر بعضی از روایات این بود: اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله ولا تستدبرها. اگر اونجا رفتی رو به قبله و پشت به قبله نباش. که این روایت به اطلاق شامل صورت استقبال به بول یعنی عورت و عدمش هم دارد، یعنی به تعبیر روشن‌تر ملاک چه است؟ استقبال و استدبار. پس یه ملاک ما مسئله این که عورت به سمت قبله نباشد، چه استقبال باشد چه مقادیم بدن به سمت قبله باشد یا نباشد. از اطلاق بعضی از روایات چه استفاده می شود؟ اینی که مستقبلن و مستدبرن جایز نیست. توجه فرمودید؟ یعنی نفس استقبال و مقادیم بدن مثل همین روایت، لا تستقبل القبله ولا تستدبرها، اطلاق این روایت عرض شود صورت استقبال به بول و عورت و عدم استقبال را دارد. یعنی اگر احیانا، همون حرف سید، اگر احیانا کسی مستقبلا الی القبله شد ولو عورت را بفرمایید برگرداند، باز حرمت سر جای خودش باقی است. پس یه برداشت این است که ما ملاک را استقبال و استدبار می دانیم، چه عورت عرض شود محضر شما به سمت قبله باشد چه نباشد. یه ملاک را همون خود به اصطلاح عورت اگر به سمت قبله بود مشکل دارد، چه مستقبلا مقادیم بدن به سمت قبله باشد چه مقادیم بدن به سمت قبله نباشد. پس ملاک را یک بار می بریم رو نفس الاستقبال و الاستدبار، و یک بار ملاک را میبریم رو چی؟ رو مسئله عورت که به سمت قبله نباشد، چه مقادیم بدن به سمت قبله باشد چه مقادیم بدن به سمت قبله نباشد. چرا؟ چون این دسته دوم ملاک استقبال و استدبار هست و ملاک دسته اول بول و غائط، بول و غائط نباید به سمت قبله باشد. ملاک روایات دسته دوم عبارت از نفس الاستقبال و الاستدبار، نتیجهش نمی شود حرمت استقبال. عرض شود خدمتتون این که استقبال حرام است، چه بول و عرض شود عورت به سمت قبله باشد چه به سمت قبله نباشد. این کل اون چه که ما می فهمیم. اگر ملاک ما روایات شد، روایات این دو دسته را دلالت می کنند، ولی اون چه مشهور برش قائل شده اند همون نظریست که جناب سید مطرح کرد که ملاک چه است. آقا بفرمایید انسان در حال بفرمایید تخلی به سمت قبله یا پشت به قبله، چه عورت باشد چه عورت نباشد. این یه حرفه. یه حرف هم اینه که نه، ما ملاک عملمون در حال بول و غائط، در حال بول و غائط عورت نباید به سمت قبله باشد، چه مقادیم بدن به سمت قبله باشد چه نباشد. ولی اون چه که نظر سید بود چه بود؟ آقا مقادیم بدن بود، استقبال و استدبار بود. اما اگر ما ملاک را اجماع گرفتیم، گفتیم نه آقا ما این روایات به قول آقای بزرگوار که کمی عجله فرمودن، بگیم نه این روایات چیزی توش در نمیاد، شهرت هم جابر ضعف سند نیست، بنابراین ما هستیم و همین اجماع، چیز دیگه ما به عنوان روایت ما در اینجا نداریم. تنها کاری که ما داریم عبارت از اجماعه. در رابطه با اجماع این شد که عرض شود خدمت شما به این که قدر متیقنی که ما در اینجا داریم این است که شخص متخلی هم استقبال و هم استدبار عرض شود خدمتتون این که نباید داشته باشه و هم فرجش رو به قبله یا پشت به قبله نباشه. یعنی در حقیقت قدر متیقن این است که متخلی استقبال و استدبار نداشته باشه، فرجش هم رو به قبله یا پشت به قبله نباشه. عرض شود خدمت شما با دو قید، هم مقادیم بدن و هم چی آقا؟ عورت و امثال ذالک. نه این که مقادیم بدن رو قبله باشد و فرج نباشد. اگر اجماع شد، ما طبق اجماع قدر متیقن اینه که این دو قید هر دو عرض شود وجود داشته باشند تا حرمت تحقق پیدا کند، هم مقادیم بدن و هم به اصطلاح عورت نباید رو به قبله یا پشت به قبله باشد. این فرع اول که داستانش تمام شد و حرفش هم تمام شد و خلاصه کلام هم روشن شد که مشهور بین الفقها این است که در حال تخلی انسان مستقبلاً الی القبله یا مستدبراً نباشد، فرق نمی کند، عورت برگردد به انحراف پیدا کند از قبله یا انحراف پیدا نکند. از روایات هم این شکلی استفاده می شود. اگر ملاک ما هم اجماع باشه، قدر متیقن این که این دوتا نباید باشه. فرع دوم اجماع غیر از شهرت شما از بزرگان ما هست. شهرت غیر از اجماعه؟ بله دیگه، عرض کردم محضر شریفتون دیروز شما تشریف داشتید. حالا دیگه باید اثبات کرد دیگه، حالا نمیدونیم، ولی ادعای اجماع را ما دیروز محضر شریفتون هم از خلاف نقل هم از ابن زهره در قنیه نقل کردیم. منتهای مراتب عرض شود خدمتون ها این که اجماع مدرکی هست، مدرکی نیست، اون جای خودش هست. علا فرض ثبوت الاجماع ما داریم بحث میکنیم، اگر نفرمایش شد شما سر جای خودش محفوظه. عرض شود که فرع دومی که مرحوم سید در اینجا مطرح می کنند، می فرماید لا فلق فر حرمه بین الابنیت و السحاری و القول بعدم الحرمت فی الاول ضعیفون. یه مسئله است، آیا اینی که ما گفتیم رو به قبله نباشه، پشت به قبله نباشه، مربوط به کجاست؟ تو ساختمان دستشویی آدم داره، عرض شود خدمتون می که اونجا رو به قبله نباشه یا پشت به قبله نباشه. گاهی تو بیابون میخواد قضا حاجت کنه، آیا این حرفی که ما میزنیم پشت به قبله نباشد رو به قبله نباشد اعم از بنا و بیابان است یا مربوط به بیابان است مربوط به بنا نیست؟ چون عده‌ای خواستن بگن تو ساختمان نه مشکل ندارد، اگر آدم رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند مشکل ندارد، ولی این رو به قبله بودن یا پشت به قبله بودن مربوط به سحاری و بیابان و جاییست که ساختمانی نیست. سید می‌فرماید لا فرق فی الحرمت بین الابنیت و سحاری و القول بعدم الحرمت فی الاول ضعیفون. این که کسی بیاد بگه ابنیه مشکل ندارن و مشکل تنها مربوط به سحاری است، سحاری جمع صحراست، این حرف حرف ضعیف است. ما به چه دلیل قائل به اطلاق هستیم، قائل هستیم که لا فرق که دستشویی توی خونه باشه، تو ساختمون باشه، یا اونجایی که آدم میخواد بره دستشویی تو بیابون باشه؟ ما دلیلمون اطلاق ادله است. از اطلاق ادله موقعی که میگه انسان در حال تخلی مستقبلن مستدبرن نباشد، از اطلاق ادله ما این معنا را میفهمیم. قیدی در این ادله که بیاد ابنیه را استثناء بکند عرض شود خدمتون نداریم. تنها روایتی که ما در اینجا داریم که آیا این روایت دلالت بر مطلوب این آیون می کند یا نمی کند، این روایت را محضر شریف علمای اعلام می خونیم و بعد تبیین می کنیم که آیا این روایت می تواند مراد اینها را تأمین کند یا نه. روایت دوستان مربوط به محمد ابن اسماعیل ابن بزیه، پس اطلاق روایات میگه مستقبلا مستدبرا مکانم مطرح نکرده، ابنیه زاری. اما این روایت را نگاه کنید، قال دخلت علی ابی الحسن رضا علیه السلام، راوی میگه من بر امام رضا وارد شدم و فی منزلهی کنیف، در منزل آقای دستشویی بود، مستقبل القبله، رو به قبله بود، یه دستشویی بود تو منزل آقا علی ابن موسی رضا، رو به قبله یعنی طرف موقعی که میخواست بشینه باید رو به قبله بشینه. و سمعته یقول، و من از خود حضرت شنیدم که میفرمود من بال حذاء القبله، کسی که روی روبروی قبله بول کند و تخلی کند، ثم ذکره، بعد متوجه بشود که عجب بابا بنا نبود ما رو به قبله باشیم، فنحرف عن، برگرده خودشو برگردونه، عرض شود خدمتون، اجلالا للقبله و تعظیما لها، به خاطر احترام قبله و تعظیم قبله، همین حالت رو به قبله که نشسته بود یه مرتبه برگرده به مشرق به مغرب، به جایی برگرده که از حالت رو به رو بودن قبله در بیاد. فانحرف عنه اجلالا للقبله و تعظیما لها لم یقم من مقعده ذلك حتی یغفر له، میگه از جاش بلند نمیشه مگر اینکه خداوند او را مورد آمرزش قرار میده. یعنی کسی که حریم قائل برای اون چی که خدای متعال فرموده، حرمت را رعایت کرده، خدا هم او را مشمول رحمت خودش قرار میداد. وسائل جلد 1، حالا استشهاد را عرض میکنم، وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 2 از ابواب احکام خلوه حدیث 7. حالا چطوری به این روایت این بزرگواران استدلال کردن؟ استدلالشونه که بابا اگر احیانا تو خونه مشکل داشت، تو خونه امام رضا دستویش رو به قبله نبود، پس معلومه که ابنیه استثناء هستن، اگر حرمتی هست راجع به استقبال قبله و استدبار مربوط به سحاریست، مربوط به ابنیه نیست، چون تو خونه حضرت این بوده و مشکلی هم مثلا نداره. جوابی که داده می شود این است که این را ما نمیتونیم دلیل بگیریم بر این مسئله، چون اطلاق روایات فرقی بین ابنیه و غیر ابنیه نیست. اولا معلوم نیست که حالا این خونهی که شما وارد شده اید عرض شود خدمتون خونه خود حضرت بوده یا نه. ثانیا ممکنه حضرت تازه این خونه را خریده و هنوز حضرت فرصت جا به جا کردن و تغییر دادن اینجا را نداشته. و ثالثا قضیتون فی واقع را ما ملاک حکم الهی بفرمیدا نمیتونیم حساب کنیم. بنابراین با یه روایت این شکلی که تو خونه امام رضا این مسئله پیدا شده، پس بنابراین چنین است، نه ممکنه حضرت خونه را از کسی خریده و تو خونه طرف این شکلی بوده، حالا تو هم تازه وارد شده ای اونجا و این صحنه را دیده ای و مثلا چنین و چنان. بنابراین به این روایت نمیشه استدلال کرد که پس در ابنیه استثناء شده. البته جناب مفید باش، بسم الله، جناب مفید، جناب سلار، جناب ابن جنید فرمودند که عرض شود خدمتون این که در ابنیه حرمتی ندارد، عرض شود خدمت شما میگه، توجیه هم کردن برای حرفشون، گرچه ما این توجیه را قبول نداریم، میگن تو بنا که آدم هست، نه اینکه دیوار روبرو آدم قرار میگیره همچی آزاد و آزاد نیست، خود این دیوار حائل بین متخلی و قبله است، پس اون دیوار چون حائله و فاصله ایجاد میکند بین متخلی و بین قبله، پس بنابراین از این جهت شاید در ابنیه استقبال و استدبار را بفرمایید استثناء کردن. ما میگیم نه، وجه برای این قبله نی، برای این کار نیست، چون موقعی که الان من اینجا نشستم دیوارم جلو من هست، میگن رو به قبله است یا نیست، این چه توجیه بارده است در این جهت. خب جناب عالی تو اتاقم باشید، در اتاقم باشه، ده تا دیوارم بکشن، ولی موقعی که شما نشستید وگرنه نماز خوندن چطوری تحقق پیدا میکنه؟ ما نمازمون هم همش همین شکلی میخونیم دیگه، دیوارم از جلوون میگیم رو به قبله هم نماز میخونیم، یعنی شما در اونجا که دیوار هست صدق قبله نمیکنند موقعی که نماز میخونید. این توجیه خیلی بارد و یخی است که برای این فرمایش اون بزرگان کردن و درست نیست که ما با این توضیح بخوایم مسئله قبله بودن را منها کنیم و بگیم در اینجا هر شبت قبله بودنی در کار نیست. علما همه جوش آوردن، چی شده ها؟ خب این فرمایش شما، فرمایش دیگه چی بود؟ ظاهرا مصلحت در سکوته، بفرمایید. چی آقا جون؟ بعد داخل هواپیما. چی یعنی چی داخل هواپیما؟ معلوم نشد چی بشه. خب بله بهتر همینه. چی آجا؟ نه، این روایت دلیل ثابت نمی کنه که پس بنابراین تو خونه اشکال نداره. یعنی محمل های، نه اجازه بدید، بحث سند تنها نیست، بحث این که صرف این که یه خونه این شکلی هست، آیا این خونه را خود آقا ساخته، به امر آقا ساخته شده، آقا عنایت داشته، بیدونم. نه سوال میکنم، بالاخره این احتمالاتی که ما دادیم احتمالات هوایی که نبود، بالاخره یه احتمالش این شکلی است که بالاخره این مستقبلن، این با توجه به این شهرت علما که همیطوری در مقابل این روایت، اینطور نیست که حالا بگیم یه روایت این شکلی است، ولی همه علما بی توجه بودن به این روایت در طول تاریخ از عصر ائمه تا الان، خیلی بعیده به ذهن میاد جا. شما که اهل فنید. اما اگر ما مدرک را اجماع گرفتیم، این در صورتی بود که ما مدرک را روایات بگیریم، اطلاق روایات مقدم می‌دارد با توجه به اون غیر مبنایه‌های خویی که ضعف روایات را با عمل اصحاب جابر بدانیم. اما اگر احیانا ملاک را ما اجماع و تسالم اصحاب دانستیم، عرض و خدمتون چاره ای نیست که اکتفا بکنیم به غیر ابنیه. بله اگر اجماع بود، چون مخالف وجود دارد در اینجا، در فرض شک در حرمت استقبال و استدبار نسبت به ابنیه، می شود رجوع به اصالت البراءه کرد، چون قدر متیقنی که مخالفی ندارد کجا می شود؟ سهاری. در ابنیه چون مخالف وجود دارد، بنابراین عرض شود خدمتون می این که براءت جاری می شود. گرچه همه بزرگانی که این حرف را زدن گفتن احتیاط در ترک حتی نسبت به ابنیه، و این توجیهات درستی است. سؤال آخری که مطرح می کنیم و بحث رو جمع می کنیم دامنش اینه که بیت المقدس چه حکمی دارد؟ قبله منسوخه چه حکمی دارد؟ روزی روزگاری تا زمانی که امر الهی صادر نشده بود، فول وجه که شطر المسجد الحرام، عرض شود محضر شما، مسلمان ها رو به بیت المقدس نماز میخوندن. آیا الانم همون حکم را دارد؟ یعنی حکم قبله بر اون بار میشود و احکامی که ما برای قبله مطرح میکنیم شامل اونجا هم میشود یا نه؟ سید که میفرماید نه، القبله تل منسوخه که بیت المقدس یا بیت المقدس، لا یلحقها الحکم، حکم شامل بیت المقدس نمی شود، چون اون چه به ما گفته شده گفته قبله مسلمین، یعنی قبله ظهورش در قبله مسلمین هست و قبله مسلمین الان شامل بیت المقدس بفرمایید نمی شود. اینم راجع به این. حالا بحث اینه که در حالت استبراء، در حالت استنجا، آیا اینم انسان نباید رو به قبله باشد و پشت به قبله؟ یعنی بول قاعدش تمام شده، حالا میخواد استبراء کند، بولغاتش تمام شده، حالا میخواد استنجا کند. استنجا یعنی میخواد خودش رو تطهیر کند. آیا در حالت تطهیرم نباید انسان رو به قبله باشد؟ کسی ممکنه در حال بول غائط رو به قبله نبود، ولی فرزند در حال تطهیر میخواد رو به قبله باشه. آیا در حال تطهیر، در حال استبراء، این هم حکم همون حالت بول غائط را دارد یا نه؟ سید میفرماید والاقوى عدم حرمتهما فی حال الاستبراء والاستنجاء. حالا بقیهش بماند برای فردا محضر شریف علما. وصلى الله على سيدنا محمد.